أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بحث در ادب انبیاء علیهم السلام بود. ادب اون ذوات مقدس گاهی با ذات اقدس اله است که در عبادت به دعا و مانند آن ظهور میکند که بحثش تا حدودی گذشت. فصل دوم ادب انبیاء علیهم السلام در کیفیت ایصال پیام الهی است به مردم و نحوه برخورد با مردم است. فصل سوم ادب انبیاء علیهم السلام در احتجاجات و مجادلات علمی است با مخالفانشون. روح این فصل دوم و فصل سوم به این برمیگردد که چون این ذوات مقدس در اثر اون سیر کمالی به عندالله رسیدن، لذا نه تسبیح خدا را فراموش میکنه نه حمد خدا را. ذات اقدس اله، ملائکه و انسانهای کامل که به حضور الهی راه یافتن و عندالله شدن به این اوصاف می ستاید که اینها نه تسبیح خدا را فراموش میکنن و نه تحمید را. سر این که تسبیح و تحمید اینها فراموش نمی شود این است که اگر کسی یک موجود کاملی را ببیند و خود را در مشهد و محضر اون کامل مشاهده کند، ظاهراً موجودات دیگر را هم در محضر اون موجود کامل می بیند. وقتی خود و موجودات دیگر را در مشهد و محضر اون موجود کامل دید، هم خود را محتاج می‌یابد هم دیگران را. و چون او موجود کامل منزه از نقص او و نقص دیگران است، لذا این گونه انسان‌های کامل که به حضور اون ذات مقدس کامل به ذات راه یافتند، او را از نقص تنزیه می‌کند. چون خود را و دیگران را ناقص می‌یابند و او را منزه از نقص. مطلب دوم آن است که چیزی که نقص اینها را برطرف بکند، کاری که نقص اینها را به کمال تبدیل بکند، نه از خود اونها ساخته است نه از دیگران. اون رفع نقص را و رفع حاجت را هم از اون ذات اقدس اله می‌یابد، لذا او را هم پس دائما به حمد او و دائما به تسبیح او مشغوله. این که در ذکر رکوع و در ذکر سجود به ما گفتن حمد را با تسبیح ما همراه کنید، سبحان ربی الاعلا و به حمده بگوید یا سبحان ربی العلیم و به حمده بگوید، برای حفظ این دو مطلب است. انسان وقتی که ناقص است خود را در محضر کامل میبیند، اون کامل را از نقص تنزیه میکند، میشه تسبیح. و رفع حاجت خود را نه به عهده خود میداند نه به عهده دیگران، بلکه به عهده اون خدایی که منزه از نقص است میداند و اون خدا که رفع نقص اینها را به عهده گرفته است منعم است، لذا در برابر نعمت او را ثنا میکند، ثناگوی او یعنی میشود هم. و این در زبان فطرت تمام موجودات است. لذا این دو مطلب در سوره مبارک اسراء کنار هم ذکر شده است که این من شیئن الا یسبحو به حمده. نه تنها همه تسبیح گوی اویند و نه تنها همه تحمید و حمد گوی اویند، بلکه تسبیحشون با تحمید همراه است. هم مسبحن هم حامد و حمدشون در کنار تسبیح است و تسبیحشون در کنار هم. یه وقت از انسان از کسی حق شناسی می کند و ثناگوی اوست، ولی او را تسبیح نمی کند، برای که او هم ناقص است و از دیگری گرفته. اما در بار ذات اقدس اله تحمید با تسبیح همراه است و تسبیح با تحمید همراه است. خدا اون کاملی نیست که محتاج به غیر نباشد و بس تا بشه تسبیح، بلکه اون کاملی است که مشکل دیگران را هم حل میکنه، میشه مکمل.
لذا تحمید هم در کنار تسبیح است. انبیای الهی چون به این حد رسیدن میشوند اندلاهی. وقتی اندلاه شدن، ادب را چه در بار کیفیت ایصال پیام الهی به مردم رعایت میکنند، چه در محاوره ها و برخوردهای عادی رعایت میکنند، چه در محاجه ها و جدال ها رعایت میکنند. چون اندلاهن و ذات اقدس اله اوصافش با رهبری رحمت مطلقه تأمین هست، هم ارحم الراحمین است فی موضع رحمت و مرحمه و اشد المعاقبین است فی موضع النکال و النقمه، اینها هم اشد و علی الکفار رحما و بینهما. و اگر خدا ارحم الراحمین است فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین است فی موضع النکال و النقمه، و این چنین نیست که خدا رحمتی دارد و غضبی و اینها عدل همان، بلکه غضب خدا معموم است و رحمت خدا امام، یعنی غضب خدا به امامت رحمت خدا شروع به کار میکنه. هر جا رحمت دستور داد غضب میبارد. خدا چون میخواهد بر یک عده رحمت بفرستد، تبهکارا را از بین میبرد. غضب او در مقابل رحمت او نیست. این چی نیست که غضب در مقابل رحمت باشد، خدا هم رحمت دارد هم غضب. این چنین نیست. و این چنین هم نیست که رحمت خدا بیش از غضب خداست. این چنین نیست که رحمت او مثلا 8 درجه بهشت است و غضب او 7 درجه جهنم. این چنین نیست، بلکه غضب او فقط معموم است و رحمت او امام. قهرن پیشا پیش همه کارهای او رحمت حرکت می کند. این که یا من سبقت رحمته و غضبه به این معنا نیست که رحمت او بیش از غضب اوست، بلکه رحمت او پیش از غضب اوست. لذا تو بیانات نورانی امام سجاد سلام الله و ائمه دیگر این است که یا من تسعى رحمته امام غضبه، ای خدایی که رحمت او پیشا پیش غضب او حرکت می کند. خدا چون میخواهد یه عده را نجات بدهد، جهنم درست میکند که عده از ترس جهنم جلوی دین و دیندارا را نگیرند. چون میخواهد به تکون کلمت الله هی الاولیا، عذاب را تنظیم میکند. مثل این که طبیب مهربان چون میخواهد سلامت بدن را تأمین بکند، دست به چاقو میبرد و عضو را قطع میکند. یعنی این دست به ابزار برش بردن به فتوای رحمت است، نه فتوای غضب. یا من تسعى رحمته امام غضبه. خب انسان های کامل مثل انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام که اندلاهیان، این وصف را میابند. وقتی این وصف را یافتند، به این وصف متصف میشوند، متخلق به اخلاق اله میشوند. با این اخلاق تخلق الهی بار سفر را میبندن، از حق مأموریت پیدا میکنن و ارسال میشوند. این که خدا میفرماد ما فرستادیم، معلوم میشود اینا پیش خدا بودند آمدن. پیش خدا بودن، خدایی که معکم اینما کنتم، کسی پیش اوست که از ما سوا بگذرد. تا کسی اندالله نباشد که رسول الله نیست. رسول الله یعنی فرستاده الله. فرستاده الله باید اندالله باشد و بیاید. چه این که قرآن و کتابهای آسمانی را خدا انزال کرده است. خب کتاب الهی، وحی الهی که نازل من الله است، اندالله است که نازل شده است. و رسول خدا اندالله است که مرسل است. اگر اونجا نبود که رسالت بر او منطبق نبود. چنین که وحی اگر از ذات اقدس اله نبود که نزول نداشت. وگرنه خدا همه جا هست و معکم اینما کنتم. بله، کل موجودات در لسان تکوین رسالت الهی را دارن. بادها هم رسالت را بهدارن. ارسلن ریاها لواقع منتها. همونطوری که همه از خدایند، منتها با حفظ مراتب. یکی اول ما خلق الله است، یکی ثانی است، یکی ثالث است، یکی رابع است، تا برسد به این آخری. همه من الله هم، همه هم رسالت الهی را دارند، منتها بعضی مل واسطه، بعضی بعیدی سفر کرام برره است، بعضی بلا واسطه است به مانند آن. خب وقتی انسان کامل در اون مشهد این اوصاف را دید و به این اوصاف متصف شد، با این اوصاف برمیگردد. وقتی با اون اوصاف برگشت، هرگز تسبیح خدا را فراموش نمی کند، چون می داند تنها ذاتی که از هر نقص منزه است، غنی یعنی العالمین است، خداست. این یک. و هر کمالی که خدا به او داده است، این کمال را از خدا می داند و هرگز خود را برتر از دیگری نمی داند. ان خیرون من نمی گوید این دو. و هر کاری که امتهای اونها از اونها بخواهند میگوید باید به اذن خدا باشد. این سه. هر موفقیت و پیروزی که در بحثهای علمی یا در جنگهای عملی نصیب او شد، این را من الله میداند. این چهار. این میشود ادب انبیا در نحوه رسوندن پیام خدا به مردم. باز ادب انبیا علیهم السلام در نحوه پیام رسوندن و کیفیت ابلاغ این است که هر انسانی هر اندازه تند خو باشد، انبیا موظفند برای اولین بار با نرم رفتاری با او سخن بگویند. کسی از فرعون بدتر نبود در اون عصر موسی کریم سلام الله علیه و همچنین از هامان. وجود مبارک موسی و هارون علیه السلام مأمور شدند که به اون دو نفر و درباریان اونها، یعنی به فرعون و هامان، با قول لین سخن بگوین. قولا له قولا لینا لعله تذکر و یخشى. قولا له قولا لینا لعله یذکر و یخشى. با اینکه بود اذهب الى فرعون انه طغى و طاغوت است، این چه نیست که طغیان او بعد ظهور کرده باشد. در تلیعه مأموریت بود اذهب الى فرعون انه طغى، اما با این طاغوت قول لین داشته باش، لعله یتذکر و یخشا. بعد از اینکه این مرحله تمام شد، هر اندازه که موسی کلیم تحمل کرد او بر طغیانش افزود، اونگاه هم بود نمزدهم فی الجمع فغشیهم من الجمع ما غشیهم. اونگاه نوبت به این میرسد. درباره ابراهیم خلیل سلام الله علیه این تعبیر نیامده، ولی مشابه این هست. این هم گفت یا عبته و تعبد مالا یبصر ولا یسمع ولا یغنی و مانند اون، تا رسید به جایی که اونا گفتن حرقوه و انصروا آلهتکم، اینم گفت افل لکم ولا ما تعبدون من دون الله. وقتی نوبت به اونجا رسید، اینم خدا دستور میداد که بگو افل لکم ولا ما تعبدون من دون الله. این میشود اشدا و علی الکفار. اما اینا کسانی هستند که تسعى رحمتهم امام غضبهم، مثل کسی که بخواهد یک شهری را نقشه جامع شهر بکشد، اون مهندس حکیم فرزانه و خردمندانه نقشه جامع شهر میکشد، برای شهر یه زندانی هم نقشه در نقشه پیشبینی میکند. خب هندسه که چیزی بدی نیست، این حکیم فرزانه که دارد هندسه و نقشه جامع شهر را میکشد که آدم مفسدی نیست. این پیشبینی کرده که در شهر ممکن است بدهکارانی پیدا بشوند، مهاجم امنیت مردم باشند، جایی باید باشد که از ترس اونجا اینها مزاحم امنیت مردم نشوند. این زندان را هندسه تنظیم کرده است، یعنی رحمت نقشه زندان کشیده است نه غضب. یک حکیم نقشه جامع شهر را کشیده است، ولی گفت اینجا زندان هم لازم است برای سود مردم، برای تأمین امنیت مردم. ذات اقدس اله که نقشه جامع دنیا و آخرت را طرح کرده است، جهنم را هم در این طرح جامع پیش بینی کرده است. رحمتا للمستضعفین، در حقیقت رحمت است. همین معنا را انبیاء علیهم السلام دارند. لذا می‌بینید وقتی به انبیا میگن ساحر تحمل میکنن، شاعر تحمل میکنن، کاهن تحمل میکنن، دیوانه تحمل میکنن، سفیه تحمل میکنن. وقتی که شروع کردن به براندازی دین اونها، اون وقت اینها میگن افن لکن ولی ما تعبدون من دون الله. تا اونجا که سخن از بدگویه های لفظی است، اینا ادب رعایت میکنن. درباره خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن نکل مجنون ذات اقدس اله حمایت کرد، فرمود ما زل صاحبكم و ما قبا، یا ما انت بن نعمت ربک مجنون. دیگر نگفت دیوان خودتونی. اما وقتی شروع کردن به براندازی دین اونها، اینا هم دست به شمشیر کردن، شدن اشداء علی الکفار. خب این پنج اهانت را کاملا در کمال ادب تحمل کردن. گفتن ساحر، اینو گفتن ما ساحر نیست. گفتن شاعر، گفتن ما شاعر نیست. گفتن کاهن، گفتن ما کاهن نیست. گفتن سفیه، گفتن ما سفیه نیستیم. گفتن دیوانه، گفتن ما دیوانه نیستیم. همین بر نگردوندن که شما دیوانی یا شما سفیه. این چیه؟ خب این نهایت ادب و تواضع است که در همه فشار تحمل بکند، بعد بگد ما این اوصاف نداریم، نه شما داریم. وقتی حجت به نصابش رسید، اونا شروع کردن به براندازی نظام دینی، از اون به بعد لیهله که من حرکه عن بینه و یحیا من حیان بینه. این میشه ادب انبیا. خب همین موسای کلیمی که مأمور بود در تلیه امر به فرعون و هامان از باب قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، اونها گفتن انی لعظن که یا موسی مسحورا. این فرمود تو دیگه حالا به هلاکت رسیدی. این آخرای حرف است، نه اولا. اوائل هرچی گفتن که این مجنون است، این ساحر است، این اینا نقشه دارن، میخوان یذهبوا به طریقت کمال موسلا، اینا میخوان تمدن شما را از بین ببرن. نی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. اینو گفتن نه ما مفسد نیستیم، ما دین کسی را از بین نبردیم، دین باطل رو داریم از بین بریم، نه دین حق را. و اما اونجا که شروع به براندازی عملی کردن، اینا هم دیگه دفاع کردن. این یکی از راه های اثبات ادب انبیا. مطلب بعدی آن است که اینا چون در مشهد اللهن به ذات اقدس اله هم کارهای او بر صراط مستقیم است، ان ربی علا صراط مستقیم، و هم هدف مقدسی دارد که میخواد این قافله را با طی صراط مستقیم به هدف برساند، انبیا هم همین دو تا کار دارند. میگن ما یه هدفی داریم، یک برای نیل به هدف هم یک راه وجود دارد و اون صراط مستقیم است. دو، نه می شود کسی در صراط مستقیم بیاید و این صراط مستقیم را بهانه قرار بدهد برای اهداف شومش، یک. و نمی شود بیراهه برود و به هدف برسد، این دو. اگر ان ربی علا صراط مستقیم، این هم در همین صراط مستقیم هست. خب اینجا از اون بیانات روشن قرآن کریم است که برای رسیدن به هدف پاک چاره جز وسیله پاک نیست. هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کند. یعنی برای رسیدن به هدف نمی شود از هر وسیله استفاده کرد. برای رسیدن به هدف پاک از صراط مستقیم باید مدد گرفت، و دیگر هیچ. و صراط مستقیم هم انسان را به همون هدف معین می رساند، به دیگر هیچ. یه ربط ضروری و خارجی بین صراط مستقیم و اون هدف هست. به ذات اقدس اله فرمود به ما کنتو متخذ المضلین عضدا، من شیاطین را و امثال اینها را در آفرینش نظام الهی راه ندادم، موجود مضل را در خلقت راه ندادم، کمک نگرفتم، دستیار نگرفتم. فرشتگانی هستند که اینها بندگان صالحن، اینا دستیاران الهین، اینا مدبرات امنن به اذن الله، اینها در صراط مستقیم حرکت میکنن، مأموریت رو ما به اینها واگذار میکنیم. و ما کنتم متخذ المضلین عضدا، خب خدا که عضد نمیخواهد، کمک نمیخواهد، خدا لطفی دارد و به بعضی ها سمتی را به عنوان ظهور عطا میکند، نه به عنوان تفویض. ولی این ظهور را به دست تبهکاران نمیدهد، به دست پارسایان میدهد. فرشتگان هم عضد الهی نیستند. کارهایی را که انسان با بازو انجام میدهد، میگن از عضد کمک گرفت، کارهایی که بین مچ و بین آرنج انجام میدهند میگن با ساعد کار انجام داد. اگر کسی با ساعدهای متعدد کار انجام داد میگن مساعدت کرده، اگر با بازوها انجام دادن میگن معاذرت کرده. اون معاذرت از این عضد است، اون مساعدت از این ساعد. این تشبیهی است در حقیقت، چون ید الله فوق ایدیهم نیازی به معاذرت یا مساعدت ندارد. ولی کارها را ذات اقدس اله به عنوان ظهور و آیات به فرشتگانی که مدبرات امرن میدهند، نه به شیاطین. فبود به ما کنتم متخذ المدلین عضدا. وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه هم در همون سفر تاریخیش وقتی به او پیشنهاد داده کسی از حضور در کربلا دریغ کرد ولی کمک مالی داد، حضرت این آیه را تلاوت کرد: و ما کنتم متخذ المدلین عضدا. ما برای رسیدن به اون هدف پاک از هر کسی کمک نمیگیریم. خب برای نیل به هدف پاک باید از راه پاک کمک گرفت، نه از راه ناپاک. پس هدف وسیله را تبرئه و توجیه نمی کند. باید حالا چون هدف خوب است ما از هر راهی برسیم. از هر راهی نمی شود به مقصد رسید. از راه خوب به مقصد خوب، از راه بد به مقصود بد آدم می رسد. دروغی که مصلحت داشته باشه اونجا تزاحم بین ملاکین است. اونجا اهم مقدم بر مهم است. در اثر کسب و انکسار نجات یک کسی اهم است و دروغ کذب دور صدق اون در خبر مهم، اون اهم بر این مهم مقدم است. در حقیقت این شخص دارد اصلاح میکند، نجات میدهد، نه افساد. اون وسیله هدف وسیله خوبی است. اگر چون چه هدف شخصی باشد، عادی باشد، برای غرض شخصی خود بخواد دروغ بگوید، این دروغ محرم است. اما اگر نجات یک مؤمنی در کار باشد، اصلاح جامعه‌ای در کار باشد، اون هدف مقدس است و این خبر دروغ هم می شود مقدس. برای اینکه این گزارش الان کسر و انکسار کرده، دیگه مفسده ندارد، دیگه مفسده ندارد. اون وقت کسی هدف شخصی خود را اصل قرار بدهد و برای رسیدن به هدف شخصی خود هر گناهی را مرتکب بشود، این سخن باطل است. این موارد را که شما در قرآن کریم ملاحظه کنید، میبینید در موقع احتجاج ها همین ادب مطرح است. ایشون میفرما که شما براهینتون اقام بکنید، قل هات و برهان کن، یا گاهی میگن هازا ذکر من معیه و ذکر من قبلی، حرفا و ادله ما این است. همه ما همین حرفا داریم، انبیای گذشته همین حرفا داشتن، ما هم همین حرفا داریم. شما اگه دلیلی دارید اقامه بکنید. حالا به عنوان نمونه بعضی از این آیات را بعد از ذکر اون اصل بخوانیم. اون اصل هم در پایان سوره مبارکه اعراف آمده است، هم در سوره وسطهای سوره انبیا. در پایان سوره مبارکه اعراف این است که کسانی که اندربن اینا هیچ گونه تکبری نداره، که سجده مستحب هم دارد. آیه پایانی سوره اعراف آیه 26 ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. که این هم شامل فرشته ها می شود، هم شامل انسان های کامل. این اندالله اندالله درباره خیلی از انبیا هست. انسان های کامل اندالهی هست، فرشته ها هم اندالهی. در سوره مبارکه انبیا آیه 19 و 20 این است که وله من فی السماوات والارض و من عنده لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون یسبحون اللیل و النهار لا یفترون. خب چون اینها این چنینن در محضر و مشهد ذات اقدس الهم، هر کاری را که با مردم دارن، فیضی که خدا به اونها داد، همه را از ذات اقدس اله می دانند، و هرگز خود را برتر از دیگران نمی شمارد. حالا به عنوان نمونه جریان از نوح که ذکر بشود انبیاء دیگر را مشخص خواهد بود. در سوره مبارکه هود این است: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین. این انبیا برای تبشیر و انذار آمدند، مبشرین و منذرین، بشیرن و نذیرا. اما در هیچ جای قرآن به عنوان بشیر محض ذکر نشده ولی نذیر محض ذکر شده. سرش آن است که اکثری مردم از نذیر و انذار هراسناکند، نه با تبشیر. خیلی ها از ترس جهنم است که گناه نمی کنند. تشویق به بهشت اون اثر را ندارد که تخویف از جهنم اون اثر را دارد. لذا این انت الا نذیر یا این نما انا نذیر که به صورت حسرت آمده، یا در جریان از دنو این نیلکم نذیرون مبین آمده و بشیرون نیامده. با اینکه همه انبیا در اون که در سوره مبارکه نساء گذشت رسلا مبشرین و منذرین، همه برای تبشیر و انذار آمدن، اما بشیر محض در هیچ جا در لسان هیچ پیغمبری نقل نشده است. خب اینی لکم نذیر مبین و الله تعبدوا الا الله اینی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا، تو هم مثل ما هستی، و ما نراک طبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، افراد پست، اونم ساده لو، اونم ابتدایی اندیش، اینا تو به دنبال تو را افتادن. و ما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین. خب این سوء ادب را نوح سلام الله علیه با این وضع پاسخ داد: قال یا قومه، در همه اینها لسان تحبیب و عاطفه هست، یا قومه یا قومه، که این تعبیر عاطفه برانگیزه بالاخره. یا قومه ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و آتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم ان الزمکموها و انتم لها کارهم. شما ما آزادی کراهی در کار نیست. و یا قومه لا اسألکم علیه مالا ان اجری الا علی الله و ما انا بطارد الذین آمنوا. این گفتید اینا را ترک کن، این چون اشراف پیشنهاد دادن که این فقرا و مستضعفا و پابرنها را ترک کن تا ما بیاییم. نو فرمود ما انا به تارد الذین آمنو انها ملاق ربهم، اینا به لقای حق می روان. من حق ندارم اینها که ها را محرومن اون را ترک کنم. ولیکنی اراکم قوما تجهلو. و یا قومه من ینصرنی من الله ان طردتهم، افراد من اینها را بیرون کنم چی بیاد ناصر من هست؟ خدا مرا به وسیله اینها تأیید میکنند، نه اینکه اینها سببن. اگر من اینها را حفظ بکنم مشمود رحمت خداییم. فرمود اولا تقلبون انکم تنصرون به ضعفائکم، این بیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم است در یک از صحنه ها. فرمود ولا اقول لکم عندی خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک، هیچ کدام از اینها ذاتن در اختیار من نیست، ولی اخبار غیب را خدا به من اعطا میکند. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیهم الله خیرا، اینا که چشم شما با ازدراء و تغییر اینا رو میبیند من نمیتونم بگم خدا به اینا خیر نداده. الله اعلم ما فی انفسهم انی اذل من الظالمین، اگه من اینا رو ترک کنم یا تغییر کنم میشم ظالم. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، ما رو خسته کردی بالاخره چیکار می‌خوای بکنی، هر کار دستت برمیاد بکن. اینجا کمال ادب رعایت کرد. قال انما یاتیکم به الله ان شاء و ما انتم بمعجزین، خدا باید تصمیم بگیرد، من که تصمیم گیرنده نیستم. ولی شما در برابر خدا معجز نیستید که او را عاجز کنید، قدرت او را عاجز کنید، دین او را عاجز کنید. و ما انتم به معجزین، شما نمیتوانید دین خدا، قدرت خدا، وحی خدا را عاجز کنید. و من اگر شما را نصیحت میکنم تا خدا نخواهد نصیحت بر شما اثر نمی کند. خدا از در اراده تکوینی شما را آزاد گذاشته و خواست که شما با میلتون به طرف هدایت بروید، این کار تکوینی، نخواست شما به طرف به اجبار به طرف هدایت برمید. خداوند شما را آزاد آفرید و و با اراده تکوینی اراده کرد که شما با میل و اراده خود مؤمن بشوید و با اراده تشریعی در شما واجب کرده است که شما ایمان بیاورید. اگر گناهکاری و تبهکاری شما ادامه پیدا کرد، ممکن است خدا لطفش را از شما بگیرد. اون وقت است که لا ينفعكم نسي ان اردت ان انسح لكم ان كان الله يريد ان يغبيكم هو ربكم واليه ترجعون. اگر ذات اقدس اله لطفش از شما بردارد، هرچند من نصیحت کنم اثر نمی کند. خب این تعبیر نشون میدهد که تمام این قدرت ها را وجود مبارک نو از ذات اقدس اله میداند، آوردن معجزه از نای خدا میداند و تأثیر در دلها را هم به عنایت الهی می داند. هیچ کدام از اینها را به خود اسناد نمی داند، چه اینکه در بخشهای دیگری از قرآن کریم با مشابه همین تعبیر است. در باره ما کنتم متخذ المضلین عضدا، اون در سوره مبارکه کهف است، آیه 51، ما اشهدتهم یعنی شیاطین را خلق السماوات و الارض و خلق انفسهم و ما کنتم متخذ المضلین عضدا. این حرف نوح هم هست، چون مترفین و ملأ نوح گفتن شما این محرومین و فقرا رو بیرون بکن تا ما به کمک دین تو بیاییم یا مثلا دین تو را پذیریم. همین پیشنهاد را به سایر انبیا دادن، به پیغمبرم دادن که وحی رسیده بلا تخرج الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شی. این ولا تخرج الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی اختصاص به جریان است نوح ندارد، درباره انبیا دیگه هم هست. در سوره مبارکه انبیا بعضی از این اهداف آمده، چون که در سوره مبارکه اعراف هم بعضی از این سخنان خاص آمده. مثلا اون تعبیر تندی که نسبت به نوح داشتن سوره اعراف آیه 60، بعد این که همون لقد ارسلنا نوحا الى قومه قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین قال یا قوم لیس بی ضلاله. خب این نهایت تواضع و ادب است. به اون شیخ الانبیا میگن تو در سفاهتی، تو در ضلالتی، این میگه من سفیه نیستم، من ضال نیستم. یا قومه لیس، باز اون یا قومه را ذکر میکنند که عاطفه برانگیز است، لیسی بی ضلاله ولکنی رسول من رب العالمین. مشابه این تعبیر درباره ذات مقدس پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است، خدا دفاع کرده که نون والقلم و ما یسرون ما انت به نعمت ربک مجنون. درباره هود سلام الله علیه در همون سوره مبارکه اعراف آیه 65 این است، و الى عادن اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم اله غيره افلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهه و انا لنظنك من الكاذبين. پاسخی که هود سلام الله علیه داد این بود که قال یا قوم ليس بي سفاهه. خب این نهایت ادب است دیگه، این میشه لیهلک من هلکه عن بینه. درباره سایر انبیا میگفتن مجنونی، میگفتن ما جنون نداریم، میگفتن در زلالتی، میگفتن ما زلالت نداریم. خب در سوره مبارکه قلم که درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، این چنین آمده، آیه 2 به بعد سوره قلم، ما انت به نعمت ربک مجنون و انک لعجزا غیر ممنون و انک لعلی خلق عظیم. در موقع احتجاجات مهمترین و قویترین براهین را این اقام می کردن، نظیر جریان هست ابراهیم با نمرود، اونا بدترین مخالفت را می کردن، اینا تحمل می کردن. در جریان مهاجه ابراهیم خلیل با اون نمرود آمده است، گفت ربی الذی یحیی و یمیت، که احیا و اماته به دست اوست. خب نمرود چیکار کرد؟ گفت انا احیی و یمیت. خب این مخالفت را وجود مبارک ابراهیم خلیل چرا تحمل کرد؟ دو تا زندانی رو آورد، یکی رو گردن زد و یکی رازد و گفت انا اوهی و امید. وجود مبارک خلیل حق برهان را طرزی روشن زکت که دیگه اون نتواند چنین مغالطه کند. فمور یعطی به شمسه می در مشرق فتح به حامد المغرب و باهی تردازی کفر. دیگه این چنین نشد که ابراهیم خلیل برا شفت بشود و بگوید این مغالطه است، دادوغال را بیندازه. خب اون برهان قاطع ابراهیم خلیل که ربی الذی یحیی و یمیت را با این مغالطه اون حل جواب داد، خب انا احیی و امیتو. وجود مبارک ابراهیم این رو تحمل کرد، مسئله رو روشنتر کرد، نه که از برهان اول طرف نظر کرده باشد معاذالله و در برهان اول شکست خورده باشد. برهان اول برهان قاطعی است، محیی خداست، ممیت خداست. این که فرمود ربی الذی یحیی و یمیت، اون که گفت انا احیی و امیتو، یه مغالطه و سفسطه‌ای کرده است. این چنین نشد که صحنه مهاجر ترک بکند. یک دلیل روشنتری که او نتواند عوام فریبی کند اقامه کرده است. نه که حالا اون دلیل اول از دلیل استدلال از دلیلیت افتاده، اون دلیل همون برهان قاطع خود خواهد بود، به دلیل اینکه ذات اقدس الله همون برهان را در موارد دیگر از انبیاء دیگر نقل کرده است. برهان تام بود. کسی که حیات بخش است، کسی که مرگ به دست اوست، او خداست. خب این که فهمون پروردگار من الله یعت به شمس مشرق تحت گامی المغرب، دیگه جا برای اون مغالطه نگذاشت. این نهایت ادب ابراهیم خلیل در مهاجر یا ادب وجود مبارک موسی در مهاجر. گفت چیست؟ ما از کجا آمدید؟ گفت از طرف پروردگار آمدیم. من ربکما یا موسی فاض ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. بعدم گفت موسی و هارون مجنونن، اینو گفتن ما جنون نداریم، گفتن ساحره، گفتن ما ساحر نیستیم، بیاد مسابقه بدیم. در همه موارد اینا ادب حفظ کردن، اما اونجا که گفت لغتن کزال و سلبن نکن فی جزوع نقل، از اون طرف هم دیگه نبذنا هم فی الجمع قشیه هم میلی هم ما قشیه هم. این اصاره ادب انبیاء علیهم السلام در کیفیت ایصال پیام الهی به مردم، در کیفیت محاوره و در کیفیت مجادله، و منشأش همون نکته است که در تلیه بحث عرض شد. والحمدلله رب العالمین.